رئیسی گفتن که از فردا باید اینا اجرایی بشه، این 14 توافق نامه. بنابراین
اگه لازم بود به بخشی از اون هم اشاره کنید که حالا شامل چه مواردی
توسعه، این که برگردیم به سوال حضرت عالی، توسعه رابطه با قطر میتونه یک الگویی برای دیگر کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس باشه که بابا ایران با ما دشمن نیست، اونی که مانع گسترش روابط هست، اونی که در بوق اختلاف و جنگ طایفه‌ای میدمد این آمریکاست، چون متضرر میشه. همین دیشب اعلام شد که دولت کویت قرارداد خرید تسلیحاتی به ارزش 1 میلیارد دلار. حالا کویت واقعا با کی در جنگه؟ عربستان سعودی 110 میلیارد در سفر آقای ترامپ قرارداد تسلیحاتی بست.
بله.
کجا مصرف میکنه؟ یمن مصرف میکنه، برای سوریه، برای عراق مصرف میکنه. خب پس این سفرها با این دستاوردهای بین دو کشور، روابط دوگانه در سطح منطقه و در سطح بین ملل، دستاوردهای بزرگی و تأثیر در معادله و معادلات و موازنات ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیک خواهد داشت.
آقای دکتر، من در بخش بعد از شما خواهم پرسید که چرا اصولا روابط ایران و قطر میتونه روابط راهبردی باشه و حتی تأثیرات منطقه‌ای و حتی بین المللی داشته باشه، به ویژه در بخش انرژی. متأ قبلش خانم
عبدالبند، مگه وارد یه سوال فهمیدم بپرسم؟ من اینم اصلاح بکنم، آقای قربانی شما به من گفتین خانم دکتر، مخاطبین گفتن چرا هر سال آقای دکتر و خانم دکتر دارین خطاب میکنین؟ بنده دکتر نیستم، اینو اصلاح بکنم، ولی خدمت شما عرض بکنم که پیامک همینطور داره میاد. آقای دکتر سید افقهی، از شما هم سوالات بسیاری داشتن. یکی اینکه سفرهای پیوسته آقای رئیسی به موسکو و بعدش هم به
ترکمنستان،
بله ترکمنستان، و حالا هم به قطر، میگن اینا زنجیره وار هدفی رو در پیش دارن یا نه؟ حالا من سوال پیمکی رو بخونم و شما این سوال مخاطب بزرگوارمون که حالا شمارش رو هم خدمتون عرض میکنم، 915-64-75 این پیمک رو زدن، که من حالا سوال پیمکی رو بخونم بعد شما زحمت بکشین پاسخ بدین. به نظر شما شنوندگان عزیز، نتایج سفر آقای رئیسی به قطر میتواند چه دستاوردی داشته باشد؟ گزینه یک، انعقاد قراردادهای تجاری و اقتصادی. گزینه دو، استفاده از فرصتهای بین المللی اشتغال زایی برای ایران و قطر. گزینه سه، خونسا کردن دسیسه های آمریکایی در منطقه با اتحاد قطر و ایران. 3900 هم سامانه پیامکی ما هست.
خیلی متشکرم،
سلامت باشین آقای دکتر.
خب سوالتون رو فکر کنم یه بار دیگه تکرار کنم.
آقای دکتر، سفرهای پیوسته آقای رئیسی به موسکو، ترکمنستان و قطر، دستاوردش قرار هست چی باشه و آیا اهدافی رو در پیش داره یا خیر؟
100%. ببینید، شعاری که در اولین مصاحبه مطبوعاتیش جناب آقای رئیسی مطرح کردن، اولویت دادن و اولویت بخشیدن به بهبود و توسعه روابط کشورهای همجوار است. خب ایران با 15 کشور همسایه است. خوشبختانه با تمام این کشورها به استثنای عربستان سعودی و بحرین که خودشون قطع رابطه با ما کردن به دلایل واهی، روابط میشه در 3 سطح تعریف کرد: روابط بسیار خوب، روابط خوب و روابط سرد. که بجز این دو کشور، حالا گاهی وقتا امارات هم خب تحت فشار دیگه، مخصوصا حالا در حال عادی سازی با رژیم صهیونیستی هست، روابط سرده، ولی خب با واقعا روسیه ما رابطه خیلی خوبی داریم، رابطه در سطح راهبردیه. این هم خواسته مقام معظم رهبری است و هم خواسته آقای پوتینه. رابطه ما حتی با ترکیه که سر سوریه ما اختلاف داریم، ولی پرونده سوریه رو در واقع با پرونده های دیگر، منافع ما، مصالح مشترک ما، امنیت ما، مبارزه با تروریسم، اینا خب رابطه مشترکی است. حتی میخوام عرض کنم بحث آذربایجان که یه تنشی ایجاد شد به خاطر حضور پهپادهای رژیم صهیونیستی در جنگ قره‌باغ با ارمنستان،
بله.
دیدیم که با تبادل دیدارها و سفرهای مقامات ایرانی به در واقع آذربایجان و همچنین مقامات آذربایجان به تهران، معاون نخست وزیر آذربایجان و دیدار آقای رئیسی با آقای الهام علیف در نشست اکو در ترکمنستان،
اون سوء تفاهم
برطرف شد خوشبختانه، و حتی مسئله توافقنامه سواپ گازی ترکمنستان به آذربایجان رو ما احیا کردیم.
بله.
خب با در بین خود کشورهای شورای همکاری خلیج فارس عرض کردم سه کشور عقاب‌ها هستن، عربستان سعودی، امارات و بحرین، و سه کشور کبوترها هستن که در رأسشون قطر هست، سلطنت عمان هست و کویت هستش. بنابراین عربستان سعودی موفق نشد تمام کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رو در سفاره بر علیه ما در واقع بسیج بکنه، و ما امروز در واقع شاهد هستیم که اماراتی ها با دو سفری که آقای تهنون بن زاید به تهران داشت و در واقع برای رفع نگرانی ما که ما در واقع روابط ما با رژیم صهیونیستی بر علیه شما نخواهد بود و اجازه نخواهیم داد که اسرائیل بر علیه شما اقدامی بکنه، بله، حاضریم سطح روابطمون رو به 17 میلیارد دلار برسونیم، چون کاهش پیدا کرد بعد از تنشایی که با ما با سعودی شد. خب بنابراین اون چیزی که آمریکا میخواهد و کشورهای منطقه رو بر علیه ایران بسیج کنه، ایران رو محاصره کنه، محور مقاومت رو محاصره کنه، با این در واقع چیزهای ساختگی که در واقع انجام میدن به نام عادی سازی بین ایران و بین رژیم صهیونیستی و این کشورها، که ما یک جبهه در مقابل جبهه محور مقاومت میتونیم ایجاد بکنیم، این همون سحر است که باطل کرد در واقع. لذا این سفرها و این توافقنامه ها، این قراردادها در واقع میتونه یک الگویی باشه که تشویق کنیم کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رو که شما هم بیایید، اگر مشکلی دارید، اگر ترسی دارید، اگر واهمه دارید، پای میز مذاکره بدون دخالت و فشار کشور بیگانه. ما اینقدر در واقع از همه به حمد الله از این شعور بالا برخوردار هستیم که منافع ملی خودمون رو باید جستجو بکنیم، امنیت رو خودمون باید بسازیم، نه اینکه آمریکا و اسرائیل بیان برای ما امنیت بسازه.
بسیار خوب آقای دکتر، خیلی ممنونم. ما به ابعاد دیگری از این سفر هم و هم موقعیتایی که داریم در منطقه خواهیم پرداخت. خب یه جاهایی هم ما وقتی قوی میخواییم بشیم اونا میان ایران هراسی رو راه میاندازن، اینا رو میشه در موردش صحبت کرد. یه به آیتم کوتاه رو داریم در مورد صحبتهای آقای دکتر رئیسی، و به نظرم دوستان میگن که ارتباط ما با سفیر پیشین ایران در قطر هم برقرار هست. ابتدا این بخش رو بشنویم و بعد به ارتباط تلفنی برسیم.
من تردید ندارم که همه ایرانیان خارج از کشور بهترین جایگاه و سرزمینی که امروز برای سرمایه گذاری و برای کار اقتصادی میپسندند در ایران اسلامی است، اما باید این زمینش برای سرمایه گذار و کارآفرین آماده باشه، به نحوی که یک کارآفرین و سرمایه گذار بتونه به سهولت سرمایه گذاری بکنه، دغدغه‌ای نداشته باشه. این هم همین صدور مجوز هاست که این روزا بحثش مطرحه. مجوز کسب و کار و فضای کسب و کار باید تسهیل بشه.
خب صحبت‌های آقای رئیس جمهور هم باز ناظر به مسائل اقتصادی بود. آقای دکتر سهرابی سفیر سابق ایران در قطر، آقای دکتر اگه صدای بنده رو میشنوید بهتون سلام میکنم.
بله، من هم عرض سلام دارم حضور جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، و از فرمایشات میهمان عزیزم بهره‌مند شدیم و در خدمت شما.
بله، من اصلاح کنم، رادیو ایران هستیم ما با شما صحبت میکنیم، البته رادیو گفتگو هم در ایران هست ما. بله ممنونم آقای دکتر سهرابی، شما با برنامه بحث روز صحبت میکنیم به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران در جامع جمع. آقای دکتر سهرابی، شما خب قاعدتاً سالها در کشور قطر بودید، با ظرفیت های اون کشور آشنا هستید، ظرفیت های منطقهیشو میدونید. به نظر شما تعمیق روابط ایران و قطر چه دستاوردهای منطقهی خواهد داشت و چه نتایجی رو در کوتاه مدت و بلند مدت؟
بله، خیلی متشکریم، خدا رو شاکریم. امروز یک صفحه جدیدی از روابط منطقی، اصولی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای حاشیه خلیج فارس با سفر بسیار با برکت ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله رئیسی به کشور قطر رقم میخوره. خب همه شنوندگان عزیز رادیو ایران مستحضرند که در حاشیه خلیج فارس این 6 کشور هر کدوم یه ویژگی هایی دارن، اما به حسب مسائل فرهنگی و اجتماعی از دیرباز یک پیوند و علقه خاصی بین جمهوری اسلامی ایران، به ویژه استانهای حاشیه مقابل کشورهای حاشیه خلیج فارس از قدیم الایام برقرار بوده هست و خواهد بود. اگر امروز به ظاهر بحث انرژی و نفت و گاز و حضور بیگانگان در منطقه سرصدای در آورده، اما یک روزی ما بارها گفتیم اینا تمام میشه، دوباره اون موضوع همسایگی و اون تأثیری که از روایت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که برامون یادگار مانده از جار سمت دار، این رو به عینه کشوری مثل قطر در طول سالیان گذشته، نه تنها این کشور بلکه کشورهای دیگه مثل عمان دیدن و این رو به خوبی و با هوشمندی او را همراه دارن و از او دارن استفاده میکنن. ما در شرایطی اولین سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بعد از 10 سال به کشور قطر رقم میخوره که اینا در آستانه یک تحول بزرگ ورزشی هستن. از 5-6-8 سال گذشته مهیا دارن میشن برای برگزاری جام جهانی 2022 فوتبال. بله. یک بستری رو فراهم کردن در حوزه رسانه، یک شرایطی در بخش سیاسی به عنوان یک کشور سبکبالی که همواره سعی داره در صحنه‌های بین المللی سری از سرها داشته باشه، با هوشمندی جمهوری اسلامی ایران رو درک میکنه و همه مستحضر شدن و دیدن که بالاترین تشریفات احترام و پذیرایی و مذاکرات اصولی با ریاست محترم.
بله آقای دکتر سهرابی، اجازه بدید من نظر آقای دکتر افقهی رو هم در همین زمینه بپرسم. آقای دکتر افقهی، آقای سهرابی نظرشون اینه که کشوری مثل قطر که میاد میزبانی مسابقات جام جهانی رو هم به عهده میگیره، خب یک رخداد بسیار مهم فرهنگی اجتماعی و حتی اقتصادی هست در سطح جهان، این کشور جایگاه ایران رو درک کرده و میخواد به ایران نزدیک بشه و ظرفیت های ایران استفاده شه، به نظر شما این رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
من ابتدا سلام عرض میکنم خدمت آقای سهرابی سفیر محترم سابقه ما. دقیقا همینطوره، یعنی عرض کردم قطری ها بعد از اون ضربه ای که همکیشان و به اصطلاح برادران خودش بهش زدن و از 4 سوی دنیا به قول معروف محاصره کردن و اون کمک انسان دوستانه، کمک بلا طمع واقعا، فقط نشون داد ایران که ما شما رو دوست داریم
و در روزهای سخت کنار شما،
در روزهای سخت ما کنار شما بودیم، اینو قطری ها فراموش نخواهند کرد. لذا این مبنا شد بر توسعه حداکثری روابط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و امنیتی. من تأکید میکنم رو مسئله امنیتی، چون اینجا یک پرانتز باز کنم. بله. ترین پایگاه آمریکایی‌ها العدید در دوحه قطره، پایگاه اصلیه در قطره. ولی ببینید قطر چقدر عقلانی کار میکنه و بر اساس موازنه در واقع مثبت بین یک ابرقدرت منطقه‌ای که ایران باشه و بین یک قدرت ابرقدرت جهانی به قول خودشون آمریکا، این توازن رو برقرار کردن که 100% تحت تاثیر فشار آمریکا قرار نگرفتن. میگه آقا من منافع منطقه، آمریکا ممکنه یک روز در اینجا باشه یک روز نباشه، ولی ایران همیشه
بله.
هست.
خیلی ممنون آقای دکتر سهرابی، شما نظرتون رو بگید. به نظر شما طرف قطری قاعدتاً تحت فشار امریکایی ها هم بوده، چگونه مدیریت کرده کار رو و به ایران قدرتمند داره نزدیک میشه و ما چه باید بکنیم؟
ببینید همون جوری که اشاره کردم، تشکرم میکنیم از آقای دکتر افقهی عزیز که کارشناس خوب منطقه‌ای هستن. قطری ها علی‌رغم این که خب همونجور که اشاره شد پایگاه های نظامی اونجا دارن در اختیار آمریکایی ها، اینها بعد از جریان زهران عربستان و اون انفجار، آمریکایی تقسیم کار جدیدی بین این کشورها، یه نوعی پشت کردن به عربستان سعودی و پایگاه پنجم دریاییشون آوردن بحرین و هواییشون آوردن در دوحه قطر. اما قطری ها به لحاظ هوشمندی که دارن و اون تقسیم کاری که کردن در بین سیاسیون به ویژه خانواده آل ثانی و درک درستی که از جایگاه جمهوری اسلامی ایران و قدرت منطقه‌ای ایران اسلامی، تحت هر شرایط نخواستن رابطه‌شون رو، ولو اینکه در جریان تهاجم به سوریه یه مقداری دچار انحراف سیاسی شدن و ضربه ای رو دریافت کردن، بلا فاصله خودشون رو بازسازی کردن. شما در جریان جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و مقاومت 22 روزه غزه تمام قد در حمایت از مقاومت در کنار ایران برای حمایت از فلسطین ایستادن، هزینه هاش هم دادن. اما اولین کشوری که بعد از شکلی انقلاب است، دومین کشور معذرت میخوام، ایران رو به رسمیت شناختن.
آقای دکتر، من سوال پایانی رو هم از شما بپرسم و وقت شما رو زیاد نگیرم. ما اصولا در سیاست‌های منطقه‌ایمون چه باید بکنیم که روابط این چنینی با کشورهای مثل قطر از یک عمق و از یک پایداری قابل توجهی برخوردار بشه و متأثر از شرایط سیاسی منطقه‌ای قرار نگیره؟
ببینید، ما متاسفانه در طول دوران بعد از انقلاب در دولت‌های مختلف یه افتخیز اینجوری داشتیم، شاید نوع نگاه سیاسیون بوده، اما ما یک دیپلماسی فعالی با شکلی دولت آقای رئیسی طراحی شده که آقای دکتر امیر عبداللهیان که مبتکر این سفر بودن و حدود 40 روز پیش که ما خدمت ایشون بودیم در سفر به قطر با امیر قطر ملاقات شد، این بحث دو جانبه رو پیشنهاد جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان بودن، هرچند که اصل دعوت در مورد شرکت آقای رئیس جمهور در ششمین اجلاس بین المللی اوپک گازی بود، یک روز اختصاص دادیم به مسائل دو جانبه. بله. قطری ها یک بار دیگه هم این ابتکار رو داشتن در زمان دولت نهم، برای اولین بار آقای احمدی نژاد رو در شورای همکاری خلیج فارس به عنوان مهمان ویژه دعوت کردن و 14 بند اون روز مسائلی مطرح شد که متاسفانه شورای همکاری خلیج فارس همراهی نکردن. اما امروز باز یک بار دیگه ابتکار به دست قطری ها بود که این تعمیق روابط رو استارت کردن، شروع کردن و با این نشست ها امیدوار هستیم که استمرار داشته باشه. سیاست خارجی متوازن، دیپلماسی فعال، پویا و هوشمند شعار دولت 13 است. آقای رئیس جمهور محترمم از لحظه اولی که در انتخابات ها بسیج شدن و آمدن به میدان کارزار انتخاباتی، شعارشون توجه به همسایگان بود و به فضل الهی در این 6-7 ماه گذشته شکل دولت جدید شاهد تحقق یکی یکی ارتباطات صمیمی با کشورها، همونجور که شنوندگان عزیز مستحضرن، با روسیه امروز 30% امسال حجم اقتصادی روابط رفت بالا، با ترکمنستان شروع شد، با آذربایجان، ارمنستان و قطر، و همین الان که من خدمت شما عرایزی دارم، وزیر خارجه عمان لحظاتی پیش وارد وزارت خارجه شد، الان رفت برای دیدار آقای رئیس جمهور و دوباره برمیگرده که مذاکرات رو ادامه داریم میدیم. و توصیه دیگه ای هم دارم به سایر کشورهای دوستان عزیز همسایگانمون که مثل امارات، مثل کویت، مثل عربستان یک بار دیگه با هوشمندی برگردن با آغوش همسایگان، ما میتونیم در کنار هم دیگه با یک امنیت تعریف شده با مشارکت هم دیگه در بخش‌های اقتصادی بپردازیم به آرامش امنیت. هیچ نیازی به حضور بیگانگان به ویژه رژیم صهیونیستی که قریباً حتما جمع جور خواهد کرد و از منطقه خارج خواهد شد، با هوشمندی مقامات یک بار دیگه شاهد آرامش و امنیت انشاءالله در منطقه باشیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر سهرابی، سفیر پیشین ایران در قطر، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، من هم خداحافظ.
خواهش میکنم خانم عبدالوند، بفرمایید.
سلامت باشین. خیلی سوالات پرسیدن شنوندگان عزیز ما. من اول سوالو بپرسم و سوال پیامکی رو بخونم. آقای دکتر، 937-22-14 شما پرسیدن که حجم مبادلات تجاری ایران و قطر تا این 30-40 سال گذشته بیشتر از 100 میلیون دلار نبوده، درسته؟ حالا شما اصلاح بفرمایید.
حدود 300 اخیراً 300 میلیون، ولی خب خیلی کمه.
درسته. بعد گفتم پس چطور ما میتونیم این حجم رو افزایش بدیم و شما معتقدین که این حجم مبادلات میتونه بالا هم بره؟ من سوال پیمکی رو بخونم، بعد یه سوال پیمکی دیگه ای هم که دوستان پرسیدن، گفتن قدرت اقتدار قطر در منطقه بین کشورهایی که در منطقه هست چندمه؟ این رتبهش رو به ما بفرمایید. 915-43-74 دوست دیگری بودن، بیشتر هم گزینه 3 رو زدن، یعنی گفتن خونسا کردن دسیسه‌های آمریکایی در منطقه، یعنی این دیدارها
باعث
بله دقیقاً دستاورد. حالا من یه بار دیگه سوال پیمکی رو بخونم. به نظر شما شنوندگان عزیز، نتایج سفر آقای رئیسی به قطر میتواند چه دستاوردی داشته باشد؟ گزینه 1 انعقاد قراردادهای تجاری و اقتصادی، گزینه 2 استفاده از فرصت‌های بین‌المللی اشتغالزایی برای ایران و قطر، و گزینه 3 هم خونسا کردن دسیسه‌های آمریکایی در منطقه با اتحاد قطر و ایران. 3900 هم سامانه پیام.
خیلی متشکرم،
سلامت باشین. آقای دکتر، دو تا سوال جواب بدن، ما در خدمت شما باشیم.
من به اختصار ببینید، به لحاظ سرمایه‌گذاری خب متاسفانه عرض کردم بر اثر القاعات و فشارهایی که کشورهای بیگانه و مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور اروپایی اجازه نمیدادن که این توسعه حاصل بشه. و توسعه روابط خانم عبدالوند نیاز به اراده دو طرف داره.
درست.
خوشبختانه امروز این اراده در بالاترین سطحش قرار داره که هم آقای امیر تمیم و هم جناب آقای رئیسی تأکید کردن بارها در کنفرانس مطبوعاتی، در مذاکراتشون، در اظهاراتشون و توافقنامه های 14 گانه که داریم در زمین مختلفه. حالا فرصتی من فهرست کنم، ولی به طور کلی مسائل سیاسی هست، مسائل اقتصادی هست و مسائل فرهنگی و غیره. بنابراین به لحاظ ظرفیت خود قطر کشور خیلی پرجمعیتی نیست، ولی به لحاظ همکاری های اقتصادی خارج از قطر، مثلا همین مسئله گاز، خب ما بنیانگذار همین اجتماع گازی یا مجمع کشور صادر کننده گاز هستیم. ما با قطر و روسیه شروع کردیم.
درست.
بعد دیگر کشور و ونزوئلا و اندونزی و ترکمنستان و آذربایجان ملحق شدن. خب این یک فرصت خوبی است برای ایفای نقش انرژی در سطح جهان، چون جنگ انرژی است دیگه. نفت و گاز هم حرف اولی میزن، حالا بعد انرژی های پاکی که مطرح هست. ولی خب چیزی که الان متداول هست که بحث نفته که اوپک نفتی در واقع مدیریت میکنه، بحث گازه که این سه کشور. بنابراین خارج از خود قطر، حالا داخل قطر و بین قطر و ایران، خب بیشتر اینجا ظرفیت ایران بزرگتر از قطره و به لحاظ صادرات ما میتونیم تمام ما احتیاج قطری ها رو تامین بکنیم. البته ما رقیب داریم، ترکیه هم روابط خیلی درخشان و خوبی، حتی نیرو دارن الان، پایگاه نظامی ترکا دارن بعد از اون بحران عربستان با قطر، اینها پایگاه دارن نیرو، ولی ما نیرو نداریم. ما به لحاظ توسعه روابط اقتصادی هم بین دو کشور و هم در سطح جهان از طریق مسئله این صادرات گاز و کشورهای صادرکننده گاز میتونیم توسعه بدیم. بحث توریسم خیلی مهمه برای قطر و به لحاظ اینکه خب مخصوصا توریسم، هم توریسم زیارتی و هم توریسم پزشکی، با توجه به پیشرفت علم طب و عملهای جراحی خیلی سنگین که واقعا ما شاید نقش کشورهای رتبه اول رو ایفا میکنیم، پیوند قلب مسائل دیگر هست. خب خیلی از کشورهای خلیج فارس میان به ایران و میبینیم اینجا وقت میگیرن و عمل جراحیشون رو اینجا انجام میدن. بحث انتقال فناوری هست، خب باز ایران در منطقه هم به لحاظ تولید علم و هم به لحاظ فناوری کشور بسیار برجسته است، لذا ظرفیت های واقعا بسیار گسترده است.
پس اما باید با همت ایران هم باشه دیگه.
بله. اما این سوالی که فرمودید، جایگاه قطر به لحاظ
قدرت قطر گفته بودن،
قدرت ببینید چند مفهوم داره. یکی قدرت نظامیه، خب قطر قدرت نظامی چنین نداره، قدرت سیاسی خیلی خوبی داره چون بازیگر ماهر و هوشمنده و عقلانی است، قدرت اقتصادی خیلی بالایی داره. ببینید درآمد هر کشور و وضعیت اقتصادی هر کشور متناسب با درآمدهای ناخالص ملیشه و تعداد جمعیتشه. جمعیت خالص قطر بیشتر از 1 میلیون نمیشه. دیگر کشورها میان، مهاجرین هستن، حالا ایرانی و کشورهای دیگر هستن. بنابراین به لحاظ اقتصادی خب درآمد سرشار نفت و گاز داره در کشورهای مختلف، کشورهای پایتختی اروپایی، مخصوصا در بحران سعودی با قطر کشورهای اروپایی کنار قطر بودن چون هزینه کردن، سرمایه‌گذاری کردن قطر رو در بانک‌ها و در برنامه‌های زیرساخت بسیار کشور اروپایی. و مخصوصا همین مسئله جام جهانی، خب یک اولین بار به نظر
مهم
که
هست. بله.
مسابقه جام جهانی فوتبال در یک کشور آسیایی برگزار میشه و این در واقع یک شکوه بندی خاصی به این کشور کوچک میده.
پیشتر در کره و ژاپن هم بوده، ولی اینا در کشورهای عربی بله. خب اصلا سابقه نداشته.
بله. بله. یکی ژاپن و کره مشترکم بود.
بله مشترکم بود. ولی در اصولا کشوری مثل قطر شاید
بله.
یه قدری تصوری سخته که در یک کلاسی رسیده که میتونه میزبان جام جهانی باشه.
بنابراین به لحاظ قدرت اقتصادی قدرتمنده، به لحاظ بازیگری سیاسی بازیگر ماهری است، هم در معادلات ببین مثلا مسئله یمن، اول نام قطر برده میشد در کنار عربستان و نمیدونم مصر و امارات و اینها، ولی بعد دیگه الان موضع بی‌طرفانه گرفته و حتی کمک میکنه به انتقال مسائل داخلی یمن و مشکلاتی که یمنی ها در اونجا دارن در شبکه.
خیلی ممنون. ما حدودا 4 دقیقه کمتر از 4 دقیقه زمان داریم، به فرصت کوتاه رو بگیریم، برگردیم با قسمت پایانی برنامه و جمع‌بندی که خواهیم داشت.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز،
خب خیلی ممنونم خانم عبدالوند. میخواید بخش پایانی چند رو هم
بله چند تا از دوستانی که پیامک دادن ما چون بهشون قول دادیم، آقای محسن زاکری از بندر دیر، آقای رضایی از رودسر، آقای کوروش از شیراز و دوستان دیگه‌ای که برای ما اسمشون رو نفرستادن همینطور دارن پیامک میدن به ما، ما خیلی ازشون ممنونیم. آقای دکتر یه سوال دیگه‌ای هم که آقای قربانی پرسیدن، گفتن نقشه افرادی که در قطر دارن زندگی میکنن جز نخبگان و فعالان اقتصادی هستن، اینطور که آقای رئیسی درخواست کردن که بیان و کمک بکنن برای سازندگی ایران، اینم آیا میتونه مهم باشه، آیا میتونه تاثیرگذار باشه؟ و اینکه دوستان هر سه گزینه رو برای ما بفرستن هر کدومو که صلاح میدونن دیگه، چون چیزی از خوندن پیامک
تا
ساعت 15 وقت دارن که به 3900 بله پیامک ها رو بفرستن، ما در خدمت شما هستیم.
حضور ما در قطر حضور هم رسمی است، بانک های ما اونجا هستن، نمایندگی شرکت های دولتی ما اونجا هستن و سرمایه های آزاد بخش خصوصی.
درست.
و اهمیت دادن به حضور ایرانی های مقیم قطر، سرمایه هایی که اونجا هست، و جمله مهمی که در آغاز برنامه از جناب رئیس ما شنیدیم که بهترین جا برای سرمایه‌گذاری خود ایران هست، بنابراین این همکاری دوگانه در واقع ممکنه گشایش های اقتصادی، تجاری، بازرگانی، و اگر فردا نتیجه مذاکرات مثبت بود فکر میکنم بعد مسئله سویفت و مسئله تبادلات بانکی و در واقع ارزی
بله.
خیلی راحت تر میتونه روابط ما رو با قطر و دیگر کشورها توسعه ببخشه.
بله. آقای دکتر ما حدودا 2 دقیقه زمان داریم، این 2 دقیقه رو من به شما میدم. سوال اینه که بسیاری از کشورها برای تأمین منافع ملیشون سیاست‌های بلند مدت ترسیم میکنن و تحت تأثیر مسائل زودگذر هم واقع نمیشن. حوادث اوکراین رو میبینیم، چین میبینیم چه کارهایی داره انجام میده، کشورهای اروپایی و غربی به همین ترتیب، و ایران از جمله کشورهایی که ظرفیت‌های منطقه‌ای و جهانی زیادی داره. ما چه کنیم که از این ظرفیت‌ها بتونیم خوب استفاده بکنیم؟
ببینید فلسفه این که آقای رئیسی شعارش این بود که بهبود در روابط اول با کشور همجواره، این ایجاد در واقع یک کمربند امنیتی است برای ایران، هم به لحاظ آرامش داخل و توسعه و رشد داخلیه و هم به لحاظ توسعه روابط با کشور همجواره. پس این مسئله کشورهای پیرامونی اگر تنش باشه، اگر خدا نکرده جنگی باشه، نه در داخل آرامش ما داریم نه کشورهای دیگری حاضرن بیان در ایران سرمایه‌گذاری بکنن. اینکه به همین دلیل پس مسئله ایجاد تفاهم سیاسی پشبندش و تالی ثمرش اینه که مسئله توسعه اقتصادی است. ما با چین، با روسیه بازیگران بزرگ جهانی داریم، الان وارد تعاملات اقتصادی میشیم.
بسیار خب خیلی ممنونم خانم عبدالوند، از شما هم سپاسگزارم.
من از شما متشکرم و شنوندگان عزیزم.
از دکتر سهرابی هم ممنونیم که تلفنی باهاشون صحبت کردیم. سفر به کشور قطر دستاوردهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی داشت برای ما و نشان داد که ما میتونیم با برنامه‌ریزی در واقع از ظرفیت‌هایی که وجود داره در اطراف ما نهایت استفاده رو ببریم. تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را